بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر سودان خواستار حمایت کشورهای عرب شد. نیروهای امنیتی پاکستان کنترل دانشکده پلیس در نزدیکی لاهور را بازپس گرفتند. دادگاه نظامی آمریکا سربازی آمریکایی را مسئول مرگ 4 زندانی عراقی دانست. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 10 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 مارس سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز مانند همیشه تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب توسط محمد زرقامی به آگاهیتان می رسد. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از رهبران کشورهای عرب خواست تا صدور قطعنامه‌ای از او برای مواجهه با دادگاه بین المللی حمایت کنند. دادگاه کیفری بین المللی آقای البشیر را به انجام جنایات جنگی در دارفور متهم کرده است. آقای البشیر نیز در مقابل کارکنان آژانس‌های کمک رسانی بین المللی را از سودان اخراج کرده است. آقای البشیر که در نشست رهبران اتحادیه عرب صحبت می‌کرد گفت که اتخاذ قوانین تبعیضی باعث ایجاد تروریسم در جهان است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در سخنان مشابهی تحولات اخیر در سودان را تلاشی برای تضعیف اعراب و تقسیم سودان دانست. در همین ارتباط در مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما در پاکستان نیروهای امنیتی پلیس در این کشور میگویند کنترل ساختمان دانشکده پلیس را که افراد مسلح صبح روز دوشنبه به آن حمله کردند در دست گرفتند. نیروهای پلیس پس از محاصره ساختمان این دانشکده که نزدیک به 8 ساعت مورد حمله افراد ناشناس قرار داشت با مهاجمان تبادل آتش کردند. این دانشکده در حاشیه شرقی شهر لاهور قرار دارد. نیروهای پلیس و خبرنگاران میگویند در این واقعه حدود 20 مامور پلیس کشته و بسیاری دیگر مجروح شدند. به گفته پلیس پاکستان دست کم 4 تن از مهاجمان کشته و 3 تن دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. یک دادگاه نظامی آمریکا در آلمان سربازی آمریکایی را در کشته شدن 4 زندانی عراقی در سال 2007 میلادی مقصر دانست. گروهبان جوزف مایو به توطئه و قتل عمد متهم شده است. آقای مایو یکی از 3 سربازی است که در قتل زندانیان عراقی دست داشته است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این سربازان پس از آنکه 2 گروه گشت‌زنی آمریکایی هدف حمله شبه نظامیان قرار گرفتند با شلیک گلوله به سر 4 زندانی عراقی آنها را کشتند. آقای مایو احتمالاً به حبس ابد محکوم خواهد شد. در روسیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که دولت صدها میلیون دلار به کارخانه اتومبیل سازی اوتوواز کمک خواهد کرد. آقای پوتین خطاب به کارگران این کارخانه گفت که دولت در حال بحث درباره مبلغ این کمک هاست که بیش از 589 میلیون دلار خواهد بود. کارخانه اوتوواز که در دوره اتحاد جماهیر شوروی پیشین و توسط شرکت ایتالیایی فیات بنیاد نهاده شد و اکنون 25% سهام آن در اختیار شرکت فرانسوی رنوست، این کارخانه روسی تولید کننده مشهورترین اتومبیل روسی لادا است.
با سپاس از محمد زرقامی برای آخرین خبرها. پس از آخرین خبرها اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. بیست و یکمین نشست سران عرب در دوحه از رئیس جمهوری سودان استقبال می شود اما رئیس جمهوری مصر در آن شرکت نمی کند. پیروزی نسبی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ترکیه با وجود از دست دادن 10% نسبت به گذشته. 2 تن از 12 عضو دستگیر شده کمپین 1 میلیون امضا هنوز در اسارت هستند.
این واژه غیر خودی علاوه بر اینکه هیچ محمل قانونی نداره بلکه اساساً جای سوال داره. دایره غیر خودی ها به چه کسانی میرسه؟
کنفرانس لاهه در مورد آینده افغانستان روز سه‌شنبه فردا برگزار می شود. گزارشی خواهیم شنید درباره توقف انتشار روزنامه خورشید تا اطلاع ثانوی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. اجلاس سران عرب در دوحه پایتخت قطر آغاز به کار کرد. 21مین نشست سران عرب در حالی برگزار می شود که پشتیبانی از رئیس جمهوری سودان و همچنین تلاش برای پایان دادن به اختلافات میان اعراب بر سر نحوه تعامل با ایران از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست سران اتحادیه عرب است. در نشست امروز در دوحه بشار اسد اعلام کرد که دمشق همچنان خواستار صلح با اسرائیل است. همچنین معمر قذافی رهبر لیبی به شدت از ملک عبدالله پادشاه عربستان انتقاد و جلسه آغازین را ترک کرد، اما همچنین گفت آماده است تا با پادشاه عربستان دیدار داشته باشد. مهرزاد پدرام.
دوحه پایتخت قطر روز دوشنبه امروز در 21مین اجلاس سران عرب میزبان رهبران کشورهای عرب منطقه است. اجلاسی که رهبران عرب در آن خواستار رویکردی واحد در برابر دولت تازه اسرائیل، روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها و همچنین بحران مالی شدند. بر پایه گزارش ها در اجلاس سران عرب به ندرت تصمیمی های اهمیت گرفته می شود و بیشتر نشان دهنده اختلاف عرب است تا اتحاد آنان. اجلاسی که در نظر مهرداد خانسری تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه اهداف مورد نظر خود را به دست نیاورده است.
مهمترین مسئله این هستش که این اولین کنفرانس سران عربه که در زمانی که اوباما رئیس جمهور شده تشکیل میشه. اختلافات در جهان عرب به خصوص از زمانی که جنگ کویت شروع شد بسیار بوده. اتفاق نظر اونطور که همه دلشون میخواسته نبوده و اون اتفاق نظر هم الان هم وجود نداره. امیر قطر امیدوار بود که این کنفرانس بتونه زمینه برای ایجاد اون تفاهم باشه، نزدیک کردن فلسطینی ها به خصوص به هم، ولی متاسفانه این بار هم اون نتیجه حاصل نشده و مهمترین نشونه اون عدم حضور آقای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در این جلسه.
اما اجلاس سران عرب این بار به دلایلی همچون حضور عمر البشیر رئیس جمهوری تحت تعقیب سودان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. عمر البشیر روز دوشنبه از رهبران عرب خواست تا در پاسخ به حکم جلب دادگاه لاهه با صدور قطعنامه‌ای حمایت خود را از او اعلام کنند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل عرب در تهران معتقد است موضع رئیس جمهوری سودان با استقبال رهبران عرب روبرو شده است.
بیشتر کشورهای عرب با موضوع گیری آقای عمر حسن بشیر در واقع اعلام همبستگی کردند و قضیه را هم که آقای حسن بشیر امروز مطرح کرد دقیقا متفاوت با اون چه که سازمان ملل یا اون دادگاه مطرح کرد. این منطقی که آقای عمر حسن بشیر داره مطرح میکنه به شکلی مورد موافقت اکثر کشورهای عربی قرار میگیره و بنابراین اون حضوری که ایشون در این اجلاس داشته و نتایجی که مورد نظرش هست به درس آورده به اعتقاد من.
سودان و کشورهای حامی آن صدور حکم جلب عمر البشیر را دارای انگیزه های سیاسی میدانند. از همین رو بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در سخنرانی امروز خود به همین نکته اشاره کرد.
و نحن مدعون اليوم ليس لانتقاد المذكره ولا لتوصيفها وكلنا يتفق حول تسييسها.
و پایه گزارش ها ایران در اجلاس دوحه حضور نداشت، اما همانطور که مهرداد خانساری معتقد است موقعیت کنونی ایران در منطقه آن را از محورهای گفتگوی اجلاس دوحه قرار داده است.
امروز ایران به عنوان یک خطر عمده برای کشورهای عربی خلیج فارس قلمداد میشه. این تصور در اذهان این ممالک وجود داره که سیاست‌هایی که ایران دنبال می‌کنه، چه در ارتباط با پرونده هسته‌ای، چه در ارتباط با مداخله در امور مربوط به خاورمیانه، اینها علیه مواضع عرب‌ها و منافع اونها در منطقه است. از لحاظ استراتژیکی و امنیتی هم کشورهای عربی منطقه بیشتر خودشون رو امروز مورد مخاطره از سوی ایران می‌بینن تا از سوی اسرائیل. این یک وضعیتی است که مثلا واقعا در 60 سال گذشته بی‌نظیره. یعنی شما اگر فلسطین رو از کنار بگذارید هیچ کشور دیگه‌ای خطری رو از سوی اسرائیل به رد به ضرر خودش به معنای واقعی حس نمی‌کنه، در صورتی که با توجه به نزدیکی که بین ایران و سوریه هست بقیه کشورها ایران و سیاستایی که دنبال میکنن علیه خودشون میدونن.
قطر که در نظر شماری از تحلیلگران مایل است تا نقش تعیین کننده تری در صحنه سیاسی منطقه داشته باشد، میخواهد تا با استفاده از اجلاس دوحه کشورهای عرب را بر سر مناقشاتی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران غیر عرب و شیعه آشتی دهد. اجلاس دو روزه دوحه در حال ادامه دارد که غیبت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از احتمال موفقیت این نشست در پایان دادن به شکاف میان عرب و در مسائلی مانند تحولات در مناطق فلسطینی و نوع تعامل با ایران کاست است.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از شرکت در نشست دو روزه سران اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر خودداری کرده است. نحوه برخورد با ایران و گروه فلسطینی حماس از جمله مسائلی است که اختلاف‌های عمیقی را میان کشورهای عربی به وجود آورده است. گزارش مهرزاد پدرام را می‌شنوید. حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی روز یکشنبه در ترکیه به پیروزی نسبی دست یافت. پیروزی این حزب اسلامگرا در حالی حاصل شد که اعضای این حزب نسبت به انتخابات پیشین کاهش زیادی یافته است. بیشتر بشنویم در این مورد در گزارش همکارم روزا آژیری.
به گزارش خبرگزاری رویترز، با شمارش بیش از 80% از آرای انتخابات محلی ترکیه که روز یکشنبه برگزار شد، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور با کسب نزدیک به 40% از آرا برنده این انتخابات شد. پیروزی حزب محافظه‌کار و اسلامگرای عدالت و توسعه در حالی حاصل شد که این حزب در مقایسه با انتخابات قبلی شهرداری‌ها و انتخابات پارلمانی دو سال پیش با کسب آرای کمتری به قدرت رسید. حزب عدالت و توسعه در انتخابات قبلی شهرداری‌ها با کسب حدود 42% و در انتخابات پارلمانی با آرای 47% پیروزی را از آن خود کرد. جمشید زند، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و آشنا به مسائل ترکیه، در پیوند با کاهش این آرا نسبت به انتخابات گذشته می‌گوید:
نتیجه انتخابات محلی ترکیه از طرفی بیانگر این میتونه باشه که فعالیت‌های آقای اردوغان در چند سال اخیر و به ویژه مشکلاتی که در دولت ایشون در رابطه با فساد مالی و عدم اجرای پروژه‌های آبادانی در برخی از مناطق ترکیه میتونه دلیلی باشه برای کم شدن آرای آقای اردوغان و حزب توسعه و ترقی ایشون. البته آقای اردوغان و حزب ایشون کماکان بزرگترین حزب در ترکیه هستند و پارلمان ترکیه هم اکثریتش طرفدار آقای اردوغان و از اعضای این حزب هستند. ولی نکته که باید به اون توجه بکنیم این هست که دو حزب رقیب حزب توسعه و عدالت، حزب سوسیال دموکرات جهپ و حزب ناسیونالیست مهپ، آرای خودشونو به طرز بی سابقه در چند سال اخیر افزایش دادن و این نکته مهمی است که میتونه در انتخابات پارلمانی آینده تاثیرگذار باشه.
علارغم پیروزی حزب رجب طیب اردوغان در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها، این حزب اسلامگرا در مناطق کلیدی همچون شهر کردنشین دیاربکر و ازمیر ناکام ماند. رتبه دوم انتخابات محلی ترکیه را حزب جمهوری خواه خلق به رهبری دنیس بایکال با افزایش آرای 2% نسبت به انتخابات پیش از آن خود کرد. این حزب سکولار 20% از آرای انتخاباتی را به خود اختصاص داد. حزب حرکت ملی نیز 17% از آرای مردمی را به خود اختصاص داد. این حزب ناسیونالیست به رهبری دولت باخچالی در دوره پیش 10% از آرای رای دهندگان را از آن خود کرده بود. نتایج شمارش آرا و مقایسه آنها با انتخابات پیشین نشان می‌دهد با وجود پیروزی حزب عدالت و توسعه، تنها این حزب محافظه‌کار و اسلامگرا نسبت به انتخابات پیشین با کاهش آرا مواجه بوده و دو حزب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی آرای بیشتری را نسبت به دوره پیش کسب کردند.
گزارش روزا آژیری را درباره نتایج انتخابات شهرداری در ترکیه می‌شنوید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
5 روز پس از بازداشت اعضای کمپین 1,000,000 امضا، در حالی می گذرد که حقوقدانان معتقدند ادله ارائه شده برای بازداشت این افراد قانونی بوده و نه ادامه بازداشت 2 تن از آنان اقدامی قانونی است. ببخشید، حقوقدانان معتقدند نه ادله ارائه شده برای بازداشت این افراد قانونی بوده و نه ادامه بازداشت 2 تن از آنان اقدامی قانونی است. با این همه، با به بن‌بست رسیدن تلاش برای آزادی خدیجه مقدم و محبوبه کرمی، این دو تا پایان تعطیلات نوروزی مقیم زندان اوین خواهند بود. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
از میان 12 نفری که روز پنجشنبه قصد داشتند برای دیدار نوروزی به منزل زندانیان سیاسی بروند و باز